چیه به فکر آب و دونه است. دونه تو آسیابه، رودخونه غرق آبه.
دونه تو آسیابه، رودخونه غرق آبه.
میخواد بره به آسیاب، چه دوره؟ میخواد بره دنبال آب، چه دوره؟
میخواد بره به آسیاب، چه دوره؟ میخواد بره دنبال آب، چه دوره؟
مرغ میگه الستون و ولستون، کاری کنم کارستون کارستون. چیکار کنه؟ چیکار کنه؟
چیکار کنه؟ چیکار کنه؟
مرغ میره بخواب، خواب ببینه، شاید تو خواب گندم و آب ببینه.
مرغ میره بخواب، خواب ببینه، شاید تو خواب گندم و آب ببینه.
خب الان چون دیگه وقتمون تموم شده، بعد از بچه های شنونده خدافظی کنیم و هفته بعدی شالا بازم همو میبینیم.
خداحافظ، به امید دیدار.
بچه ها نقشه گنج هفته بعد رو از دست ندیم.
خدا نگهدار شما.
کالاهای استوک و قاچاق در بازار پوشاک چطور وارد کشور میشه؟ گفتگوی رادیو اقتصاد با آقای مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک رو در این باره با هم میشنویم.
97 واردات پوشاک به کشور ممنوع شده و از سال 98 آخرین برندی که مجوز فعالیت داشته آبان ماه 98 مجوز فعالیتش منقطع شده، ولی همونجور که خودتون مستحضر هستید سطح عرض بحث چشمی اختصاص داره به برندهای خارجی که خب توی مبارزاتی که سال 97 و حالا خود سال 98 صورت گرفت بخشی از اینها که قاچاق محرز بودن از سطح بازار جمع‌آوری شدن. یک سری هم توی این وسط بودن که حالا یا مدرک مستند قابل قبولی نداشتن یا با روش‌های مختلف قانون رو دور زده بودن، اینها عملا دیگه نه اجازه ورود کالا رو دارن نه مجوز فعالیت دارن. ولی متاسفانه شاهد این هستیم که هنوز دارن با اون نام و نشان تو بازار داخل فعالیت میکنن و کالاشون داره وارد میشه، کالای کالکشن جدید میچینن و هیچ برخورده مؤثری صورت نمیگیره. ستاد خودش هم قبول داره سال 98 برخورد رو رها کرده، حالا به واسطه کرونا به واسطه مسائلی که این دو سال اخیر شکل گرفته برخورد رو رها کرده. الان هم لنگ یک، یعنی ستاد میگه که اولا من وظیفه ستادی دارم نه وظیفه اجرا، و نکته دوم میگه من برای تمیز کردن کارهای قاچاق یه چیزی رو باید داشته باشن، یه قانونی باید ابلاغ بشه تحت عنوان قانون تفتری چهار ماده 18 که قریب 4 سال بین وزارت سمت و ستاد قاچاق کالاهای ورژن های جدید این تفتری چهار ماده 18 خارج میشه، اما هیچگاه این در واقع قانون ابلاغ نشده و متاسفانه در حال این هستیم که پاسکاری بین وزارت سمت و اتحاد مبارزه با قاچاق کالا داره شکل میگیره و توی این پاسکاری هم که داره انجام میشه چه کسی ضرر میکنه؟ تولید کننده داخل هست، چرا که هر روز داره حجم گسترده کالای قاچاق که متاسفانه الان یه تغییر ماهیتی توی سال اخیر هم داده وارد بازار میشه، سهم بازار میگیره و به واسطه این که بخش عمده این کالاها کالاهای استوکن و به صورت کیلویی وارد میشن، هیچ نظارتی هم رو سطح عرض و روی این کالاها متاسفانه وجود نداره، اتفاقی که میفته اینه که امکان رقابت در تولید کننده داخلی با این کالاها وجود نداره، نه در ایران حتی تو کشور مبدأ با کالای استوکن کیلویی نمیشه رقابت کرد به واسطه این که قیمت یک کالا رو با قیمت بسیار نامتعارف و مثلا 1/10 قیمت واقعی خریداری میشه. این کالا میاد به صورت تناژی داخل گونی میشه، اصلا معلوم نیست چگونه نگهداری میشه تو چه فضایی. ببینید علنی پیج دارن، صفحه دارن، سایت دارن. میخوام بگم کار از دست، به نظر من اگه تحلیل کارشناسی بخوام بدم کار از دست خارج. بحث پوشاک اغلب به صورت خورده و نمیتونم بگم از یک جریان و مسیر داره میاد. ما از کشور ترکیه به عنوان مبدا، از کشور امارات، از مسیر پاکستان، از مسیر دریایی جنوب، از سمت شمال که مجاری ورودی انقدر زیاد هست، انقدر زیاد هست ورودی به کشور که نمیتونم، یعنی به این راحتی قابل کنترل.
پیشنهادتون چیه؟
دادم نیستش. ببینید پیشتر قسم پوشاک و صنعت پوشاک و قاطی صنایعمون ندیدیم. ببینید ما یه سری قوانین رو تو کشور وضع میکنیم، نمیدونیم تاثیر این قوانین چه بر کل اکوسیستم اقتصادی.
دکتر افتخاری فرمایشتون رو قبول دارم، ولی سوال موضوع خیلی واضحه. ببینید راه حل چیه؟ شما اشاره کردید
راه حل اینه که نمایندگان عزیز هر دوره میان برای انتخاباتشون 10 تا منطقه آزاد شروع میکنن معرفی کردن، 5 تا منطقه آزاد شروع میکنن معرفی کردن و 5 منطقه، مثلا همین اخیرا مازندران داره میشه منطقه آزاد. منطقه آزاد رسالتش این بوده که درگاه صادرات بشه، الان درگاه واردات رو قاچاق به کشوره. ماهیت امروز مناطق آزاد خودش یه نابرابری تو سطح جامعه داره.
خب اگر مناطق آزاد رویهشون رو اصلاح کنن یا نظارت دقیق‌تر و شفاف‌تری داشته باشن به نظر شما مسئله حل میشه؟
نه نه، یه بخش عمدش حل میشه. ببینید ما بعد مبنای ورودیمون یک بخشیش از مناطق آزاده که متأسفانه خیلی راحت همینجوری داره گسترده وارد میشه. مبنای دوممون از کشور علاوه خصوص ترکیه بحث مسافریه. یعنی شما اگر به یه گزارش بگیرید تعجب میکنید چرا انقدر پرواز ما به کشور ترکیه داریم، اصلا غیر معمول. و چه جور داره کالا وارد کشور میشه. هیچ نظارت درستی توی این حوزه نیست. من سال گذشته اطلاعات پرواز تهران استانبول رو فقط در آوردم، اصلا باورتون نمیشه که این حجم پرواز مسئولین،
یعنی اینا همه میرن لباس میگیرن.
یه بخش عمدهش اصلا به رصد کنی بحث هوایی داره الان به شدت میاد. نکته سوم چجوریه؟ ببین اینا چیزایی که باید یه عرض وجود داره. شما همین الان میرید در سایت ترندیول ترکیه کالا انتخاب میکنید، هزاران سایت و در واقع پیج هستن این کالاها رو برای شما ظرف 4 یا 5 روز توسط پست جمهوری اسلامی میان در منزل تحویل میدن. خب برای چی باید این اتفاقات بیفته؟ این همه الان شبکه هستن که به صورت آنلاین دارن خریدار رو می کالا رو خریداری میکنید.
بعد کالایی که میاد در گمرک میاد در پست از گمرک نمیگذره؟
نه نمیگذره.
در پست مطمئنی که در پست بخش گمرکی نداریم؟ چون سوال مهمی شد که ما روی خط اقتصاد بعد از پست بپرسیم.
کالای پوشاک رو یه عددی رو ازش میگیره و یه در واقع مبنای محاسبه.
خیلی متشکرم. بله بسیار
قابل تحمل نیست.
روز شما بخیر باشه. ممنون از همراهیتون، همراهان عزیز برنامه‌های رادیو اقتصاد که همچنان با شبکه رادیو اقتصاد برای همراهی می‌فرمایید. خدمتتون عرض بکنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:51 دقیقه خواهد بود. بارلاها، آغاز هر کار و اراده هر چیز در دست توست. قدرت و قوت تنها از آن توست. تو آن معبودی که جز تو خدایی نیست. خانه دل دوستانت خانه اراده توست و سرای خرد و اندیشه‌شان جایگاه دستورها و زنهارهای تو. آنگاه که اراده کنی رازهای نهفته درونشان را به جوشش درآوری و آنچه خود بر آنان الهام نموده ای بر زبانشان جاری سازی. الهی خود را به تو تسلیم کرده ام، به سوی تو رو کرده و رشته امورم را در دست تو نهاده ام. موعد اذان ظهر امروز 11:51 دقیقه است و اکنون مسجد بازار تقدیم شد.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیک‌تر بیا و همیانهای سکوزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ذلكم وصاكم به لعلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد شهید محسن حاجی حسنی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله أكبر الله أكبر لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله جعفر بن محمد سلام الله عليهما قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا يقل مع التقوى عمل. وقتی شما تقوا دارید و متقی هستید هیچ عمل خیری که از شما صادر شود کم نیست. یک صله رحمی بکنه، هر کاری که بکنید وقتی دارای تقوا هستید اون عمل عمل کوچکی دیگه نیست. تقوا خاصیتش اینه، تقوا مثل روحی است که در جسم اعمال نیک و خیر انسان وارد می شود و به او حیات می بخشد، ارزش می بخشد. اگر تقوا نباشه اون وقت عمل قبول و عدم قبول عمل یک مشکله بزرگی است برای انسان. گاهی انسان عملی رو انجام می دهد، زحمت اون رو هم متحمل می شه لیکن مورد قبول قرار نمی گیره. در روایت داریم که بعضی هستن که شب پا میشن نمازم میخونن اما جز بیداری هیچ گونه آیدی بر اونها در این کار وجود نداره. خواب انسان ناقص شدن و خراب شدن و همینه، آیدی او فقط اینه، یعنی قبول نمیشه. حالا یا این است که قبول نشدن خدای نکرده به خاطر یک عمل حرامی است که اون عبارت است از ریا، چون ریا علاوه بر این که مبتل عمل است خودش هم حرامه، نوعی شرک است ریا. یا به خاطر اینه یا به خاطر این است که نه، ریا و عمل حرامی وجود ندارد، توجه نداره، یه هوا هم پامشه مثلا نمازی میخونه بدون توجه، بدون خشوع، بدون ذکر. بنابراین تقوا اگر بود این تأمین شده است. یه نمایه تقبل الله من المتقین صفحه 61.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا.